طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. اوست که آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به طوفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گردابها در می گذرد. سلام، قسمت سوم از پادکست دراما رو گوش میکنیم. پادکستی که من، مرضیه محمدزاده، با همراهی دوستای عزیزم امین اندلیبی و محمد ناظمی تولید میکنیم. پادکست دراما در زمینه تئاتر و تاریخ هنر تئاتر هست و سعی داریم اینجا از این بگیم که تئاتر چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده و توی این مسیر چه نقاط عطفی داشته. از نویسنده ها و کارگردان ها و نمایشنامه های تأثیرگذار میگیم و جایگاه تئاتر رو توی هر جامعه ای بررسی میکنیم. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آنتیگونه نوشته سوفوکل، یکی از نویسنده های بزرگ یونان باستان هست. توی دو قسمت قبل از پیدایش تئاتر از زمان باستان گفتیم و شکلگیری اون رو توی یونان باستان مهد هنر تئاتر بررسی کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد میکنم حتما گوش کنین تا مطالب جالبی که داره رو از دست ندین. توی این قسمت همونطور که وعده دادیم راجب تراژدی و به طور مشخص راجب تراژدی یونان صحبت می‌کنیم. از پیدایش تراژدی حدود 25 قرن می‌گذره ولی هنوز هم تراژدی نوشته و اجرا میشه. حتی بعضی از تراژدی‌های یونان باستان هنوز هم اجرا میشن. مثل نمایشنامه آنتیگونه از سوفوکل یا پارسیان یا همون ایرانیان از آشیل که بارها روی صحنه‌های تئاتر جاهای مختلف دنیا اجرا شده و میشه. موضوعات و شخصیت‌های تراژدی یونانی هنوز مورد توجه هنرمندا هستند. مثل فیلم اودیپوس شهریار اثر سینماگر ایتالیایی پیر پائولو پازولینی یا مدعا ساخته لارنس فونتریر دانمارکی. نمایشنامه های زیادی هم از آثار یونانی اقتباس شدند، مثل اقتباس رابرت اولتا از نمایشنامه آژاکس یا نمایشنامه سوگواری برازنده الکتراست که برنده جایزه ادبی نوبل یوجین اونیل نوشته. حتی میشه اشاره کنیم به اجرای پست مدرنی که کلاوس میشایل کروبر کارگردان آلمانی از نمایشنامه کاهنه های باکوس نوشته اوریپید انجام داد. توی ایران هم آنتیگونه سوفوکل رو پری صابری سال 1349 و علی رفیعی سال 1354 اجرا کردند. اقتباس نویسنده فرانسوی ژان آنوی از همین نمایشنامه رو هم رکن‌الدین خسروی 1346 و داوود رشیدی 1353 اجرا کردند. در مورد خاستگاه تراژدی از زمان باستان تا الان اختلاف نظرهای زیادی وجود داره و منابع برای اظهار نظر قطعی خیلی محدوده و در واقع قوی ترین منبع موجود کتاب فن شعر ارسطو هست که اون هم به طور کامل به دستمون نرسیده. توی این قسمت چند تا از نظریه ها رو با هم بررسی می‌کنیم، مثل تراژدی از دیتیرامب، نظریه تراژدی با منشأ ساتیر و نظریه تراژدی با منشأ راپسودی. همونطور که گفتیم قدیمی ترین سند موجود درباره خاستگاه درام یونانی یه فصل از کتاب فن شعر ارسطو هست که حدود 335 تا 323 قبل از میلاد نوشته شده. توی این کتاب ارسطو اینطور نوشته: تراژدی از بدیهه سازی های سراهنگ یعنی رهبر همسرایان در آوازها و رقص های دست جمعی در مراسم اجرای دیتیرامب به وجود آمده است. راجب دیتیرامب توی قسمت قبل هم صحبت کردیم. سرودهای روحانی که همراه رقص و آواز نی و سازهای دیگه توی مراسم بزرگداشت دیونوسوس، خدای تئاتر، شراب و باروری توی یونان باستان اجرا می شد. نظریه دوم میگه تراژدی ریشه‌هایی از نمایش ساتیر داره. نمایش ساتیر یه نوع کمدی نویسی توی یونان باستان بود که سده پنجم قبل از میلاد نوشته میشد. اسم نمایش ساتیر از گروه همسرایان همراه دیونوسوس گرفته شده که به شکل نیمه انسان نیمه حیوان بودن. توی اسطوره های یونان ساتیرها نیمه خدایانی بودن که پاهای شبیه بز، گوشای دراز نوکتیز و شاخ و دم داشتن و کنار دیونوسوس بودن. اجرا کننده های نمایش ساتیر هم در واقع بازیگرای وفادار به دیونوسوس بودن که حرکت ها و لباس هاشون شبیه ساتیر ها بود. نمایش ساتیر در واقع به نمایشی گفته می شد که یه تقلید مسخره آمیز بود. این تقلید میتونست درباره اسطوره ها باشه، مثل دهنکجی به خدایان یا قهرمان ها و ماجراهای اونا، و یا حرکت های ناهنجار و خشن درباره یه موضوع روستایی باشه که رقص های پرهیجان و پر اطوار و لهجه های بیوقار و آوازای کم و بیش شهوانی داشتن. اما شباهتی که توی این نظریه بررسی میشه بین ساتیر و تراژدی شباهت ساختاری هست. ساتیر و تراژدی تقریباً شکل اجرایی و فرم مشابهی داشتند، اما محتوا و موضوعات کاملاً متفاوت بودند. در ساتیر هم مثل تراژدی قسمت بازی‌های اصلی با شعرهای همسرایان از هم جدا می‌شدند. زبان و وزن شعرها هم مثل تراژدی بود. با این فرق که توی ساتیر از زبان روزمره و محاوره استفاده می‌شد. ساتیر اکثراً بعد از تمام شدن یه تراژدی جدی و سنگین به عنوان یه پایان مفرح و آرامش بخش اجرا می شد. بعضی وقتا داستان ساتیر به موضوع تراژدی که قبل از اون اجرا شده بود مربوط می شد، ولی بیشتر وقتا یه موضوع کاملاً مستقل داشت. فقط یه نمونه کامل از ساتیر الان وجود داره که درام سیکلوب اثر اوریپید هست. قسمتی از یه نمایش ساتیر دیگه هم موجوده که بخش زیادی از نمایشنامه سوفوکل به اسم تراکرز هست، ولی کامل نیست.
Ataganov lefaros pitho rodeis in enanthes in threpsan. Evri aleglav keon chariton thalos, kalikomon meledima semen kypris. Ataganov lefaros pitho rodeis in enanthes in threpsan.
نظریه‌ای که معتقد تراژدی از ساتیر گرفته شده، ریشه واژه تراژدی رو از واژه تراگودیا به معنی سرود یا آواز بز میدونه. ویل دورانت مورخ بزرگ آمریکایی و نویسنده ی کتاب تاریخ تمدن هم این نظریه رو مطرح میکنه و این امکان رو در نظر میگیره که شاید منظور از آواز بز مناجاتی بوده که در مورد دیونوسوس اجرا میشده. ارسطو هم درباره ریشه تراژدی از نمایش ساتیر اینطور میگه. مراسم ساتیر اساساً مضحک بود و مدتی طول کشید تا تراژدی از خلال قطعات کمیک بیرون آمد و استقلال یافت. اما ژاکلین دورومیی، محقق تئاتر یونان باستان و نویسنده کتاب تراژدی یونان، دوتا ایراد به این نظریه مطرح میکنه. اول اینکه ساتیرها دقیقاً بز نیستن. اگه یادتون باشه گفتیم فقط پاهای شبیه بز دارن. ایراد دوم هم که میگیره اینه که توی این نظریه گفته نمیشه که چرا تراژدی برعکس ساتیر نه تنها شهوانی نیست، بلکه هیچ ردی هم از آوازهای ساتیری توی تراژدی‌های یونان پیدا نمیشه. یه تفسیر دیگه از ارتباط واژه تراژدی و تراگودیا هم اینه که شاید بوز جایزه‌ای بوده که به بهترین شاعر تراژدی نویس داده می شده. یا شاید هم حیوانی بوده که توی مراسمایی که تراژدی برگزار می شد قربانی می کردن. با این نظریه میشه گفت تراژدی و ساتیر هر دوشون از ریشه دیتیرامب هستن، اما با شکل متفاوت. گرچه خانم دورومیی به این نظریه هم ایراد میگیره. اون میگه توی این نظریه اولا توجهی به نظر ارسطو نشده که ریشه تراژدی رو از ساتیر میدونه. در واقع چون تنها منبع نزدیک به اون دوره هست نمیشه این نظریه رو نادیده گرفت. و دوم این که توی اسطوره ها به رابطه بین دیونوسوس با بز قربانی اشاره‌ای نشده. نظریه سوم رو هم که بررسی می‌کنیم، نظریه‌ای هستش که تراژدی رو نتیجه اجرای دراماتیک خواننده‌های راپسودی می‌دونه. راپسودی اسم یه قطعه از یه منظومه حماسی مثل ایلیاد و اودیسه بود که خواننده‌ها یا راپسودها می‌خوندن. شاید یه چیزی شبیه نقالی توی ایران که از اشعار حماسی شاهنامه استفاده میشه و به شکل آهنگین خونده میشه. البته الان تعریف‌های دیگه‌ای از راپسودی وجود داره. یه تعریف اینه که به شعر حماسی یا قطعه موسیقی بسیار هیجان‌انگیز و نامنظم گفته میشه. و توی یه تعریف دیگه، راپسودی فانتزی هست که روی رقص‌ها و ترانه‌های محلی یه کشور تصنیف میشه. ویل دورانت عوامل زیادی رو توی ظهور تراژدی مؤثر میدونه، مثل پرستش مردگان، تجسم بعضی حوادث زندگی خدایان مثل تولد زئوس یا مرگ و رستاخیز دیونوسوس. اینو نمایش ها رو که بر اساس زندگی خدایان و اسطوره ها اجرا می شدن به زبان یونانی درومنا می گفتن که به معنی رویداد هست و کلمه درام به معنی نمایش از این واژه گرفته شده. به گفته ارسطو قوم های مختلفی افتخار اختراع تراژدی و کمدی رو به خودشون نسبت می دن که مهمترین اونها دوری ها هستن. دوری ها اقوامی بودند که در حدود 1104 پیش از میلاد از شمال به یونان هجوم آوردن و قسمت هایی را تحت تسلط خودشون قرار دادند. و چون تمدنی بسیار ابتدایی تر از یونانی ها داشتند، باعث پسرفت توی یونان شدند و عصر تاریک رو تا 750 پیش از میلاد رقم زدند. همونطور که اشاره کردیم، مراسم دیتیرامب رو یکی از مهمترین خواستگاه های تراژدی میدونن. با توجه به اسناد باستانی، اولین دیتیرامب‌ها توسط آریون نوشته شدند. برای همین، بعضی آریون رو پایه‌گذار تراژدی می‌دونن. اما اون چیزی که ما الان تراژدی می‌دونیم، به نوشته‌های تسپیس نزدیک‌تر هست تا آریون. برای همین بین مورخ‌های دوران باستان، رسم بر این بود که تسپیس رو بنیانگذار درام بشناسن که برنده مسابقه سال 534 پیش از میلاد هم بود. جالبه که بدونین خود تسپیس اوایل یکی از بازیگرا و رقصنده‌های معروف یونان و اهل شهر ایکاریا بود. اون نقشای مختلفی و ماهرانه بازی میکرد و حین رقص ظاهراً برای خودنمایی از دسته همسرایان دور شد و به طور انفرادی آواز خوند. در نتیجه کم کم بین اون و همسرایان گفتگو یا دیالوگ به شکل آواز به وجود اومد. یه نوآوری دیگه تسپیس احتمالاً اضافه کردن پیش درآمد و دیالوگ به آوازی بود که یه بازیگر میخوند و بازی میکرد. اما همه با این سبک اجرا موافق نبودند. مثل سولون، شاعر و سیاستمدار و بزرگ یونانی که از دیدن یکی از نمایشنامه‌های تسپیس خیلی ناراحت شد و نمایش رو وسیله جدیدی برای فریب مردم و مخالف اخلاق دونست. گذشته از اینکه خاستگاه تراژدی چی باشه، حرکت اصلی برای شکلگیری درام که سال 534 پیش از میلاد اتفاق افتاد، وقتی بود که درام از طرف حکومت رسمیت پیدا کرد و به عنوان بزرگداشت رب‌النوع دیونوسوس در جشنواره‌ها ارائه شد. توی قسمت قبل هم گفتیم که توی جشنواره دیونوسیای شهر هر درام نویسی هر سال با سه کار تراژدی و یه نمایش ساتیر توی مسابقه شرکت می‌کرد. شاهکارهای تراژدی یونان توی دوره 80 ساله شکوفایی سیاسی آتن به وجود اومد، به خصوص توی دوران حکومت پریکلس. به غیر از تسپیس فقط سه درام نویس دیگر را از سده ششم پیش از میلاد می‌شناسیم: کوریلوس، پراتیناس و فرینیکوس. کوریلوس 160 تا نمایشنامه نوشت و یه نوآوری توی لباس و صورتک انجام داد که برای ما شناخته شده نیست. پراتیناس رو هم پایه‌گذار نمایش ساتیر میدونن و فرینیکوس هم اولین نمایشنامه نویسی بود که راجع به مسائل زمان خودش نوشت که تا قبل از اون نمایشنامه ها از اسطوره ها و خدایان نوشته می شدن. در ضمن اون رو اولین نویسنده‌ای میدونن که شخصیت زن رو وارد تئاتر کرد. آگاتون هم به عنوان نمایشنامه نویس اولین کسیه که برای تراژدی از خودش داستان ساخت، ولی طرفدار زیادی پیدا نکرد و هیچ کدوم از آثارش باقی نموند. تراژدی‌های یونانی به طور کلی بدون در نظر گرفتن استثناها این ویژگی‌ها رو داشتن. حوادث و شخصیت ها کم بودن ولی جزئیات زیادی داشتن. بیشتر به جنبه های روانی و اخلاقی شخصیت توجه می شد به جای جنبه ملموس و اجتماعی اونها. شعرها و آواز همسرایان مسلط به درام بوده. همه شخصیت ها رو هم یه بازیگر اجرا می کرد و برای اینکه نقش دیگه رو بازی کنه صورتک یا ماسک خودش رو عوض می کرد. موضوع نمایشنامه ها هم بعضی وقتا از اسطوره و بعضی وقتا از تاریخ معاصر اون دوره گرفته می شد. مثل جنگ تروا یا مشکلات خاندان اودیپوس. تماشاگرای آتن عناصر این نوع نمایش و موضوعات و شخصیت های اونا رو می شناختن. اما هر نویسنده‌ای تفسیر شخصی خودش رو از موضوع و شخصیت اسطوره‌ای می گفت و آزاد بود اصل داستان رو تغییر بده و اگر حماسه یه داستان اساطیری رو روایت می‌کرد تراژدی اون رو نشون می‌داد. اما متاسفانه هیچ نمایشنامه‌ای از این دوره باقی نمونده. توی دوره اوج شکوفایی تراژدی یونانی حدود 1000 اثر نوشته شدن که از بین اونها فقط حدود 30 تا تراژدی باقی مونده که نوشته آیسخولوس یا همون آشیل، سوفوکل و اوریپید هستن. این تعداد کم باعث میشه که نظریه پردازان نتونن به طور قطعی در مورد تمام اون چیزی که اجرا میشده صحبت کنن، ولی بررسی اونها توی درک و فهم بخشی از این تاریخ پربار خیلی تأثیر داره و مهمه. توی این قسمت از تراژدی و خاستگاه اون در یونان گفتیم. قسمت بعد سراغ کتاب فن شعر میریم و نظرات ارسطو رو درباره تراژدی بررسی میکنیم. منابع بحث‌های قسمت سوم این کتابا بودن: تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت، تراژدی یونان اثر ژاکلین درومیی، ارسطو و فن شعر از عبدالحسین زرین‌کوب که ترجمه و تفسیر کتاب ارسطو هست، تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت که بر اساس مجموعه کتاب تاریخ تمدن دورانت گردآوری شده، و فرهنگ اصطلاحات ادبی نوشته سیما داد. از امین اندلیبی تشکر می‌کنم که پژوهش و گردآوری متن پادکست رو بر عهده داشت و محمد ناظمی که توی ضبط پادکست همراه هم بود. پادکست دراما رو میتونید از اپلیکیشن شنوتو و سایر اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشیم اگر نقد و نظری دارین با همون در میون بذارین. با ما از طریق ثبت نظرات زیر پادکست توی اپلیکیشن های پادکست و همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام میتونین در ارتباط باشین با عنوان دراما پادکست. ممنون از اینکه همراهمون بودین. امیدوارم صحنه زندگیتون همیشه پر از رویدادهای خوب باشه و درام زندگیتون پر از شادی باشه.